الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والغارسين مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد هجفت.
5 بهمن ماه 1399 و در بحث فقه خدمت دوستان هستیم. بحث ختمه بحث گذشته ما یه بحثی مونده تو بحث ضمانت، که آیا زوج در خصوص ارتکاب کذب یا وعده دروغ به همسر آیا مستلزم ضمانت، اگر مثلا ضرر و خسارت ایجاد بشه یا خیر، که ما به چند چیز استدلال کردیم. یکی به ادله احکام ثانوی بود، یکی به قاعده احسان بود، و ادله احکام ثانوی اونجا گفتیم که حکم به زمان رو بر نمی داره، به خاطر اینکه احکام ثانوی حکم امتنانی هستند و در جایی که این امتنان مستلزم خلاف امتنان باشد جاری نمی شود. لذا چون حکم به عدم ضمانت برای زوج مستلزم ضرر و هزینه برای زوجه هست، لذا بر اساس ادله احکام ثانوی گفتیم که ضمانت مرتفع نمی شود و باید ضامن بشود. اما بر اساس ادله قاعده احسان گفتیم خب قاعده احسان می گوید چون شخص محسن بود و فعلش فعل محسنانه بود، ضمانت ازش برداشته میشه، لذا نباید ضامن بشه. این بخش دوم. یه بخش سومی هم وجود داره و اون بخش سوم خود ادله، خود همین روایاتی که در خصوص بحث جواز ارتکاب کذب نسبت به زوجه وارد شده، معدای خود این ادله رو هم بررسی کنیم که من زیل 5-6 مورد این موارد رو بررسی کردم و به ذهن میاد بر اساس این ادله هم مثل قاعده احسان ضمانتی در کار نباشه. نکته اول در این خصوص، در خصوص ضمانت یا عدم ضمانت، در روایات 3 مسئله کنار هم ذکر شده. مسئله اول بحث جنگ، مسئله دوم بحث اصلاح بین مؤمنین یا مسلمانان، و سوم بحث زوج و زوجه. اگر قرار باشه این ستا رو کنار هم بگذاریم و هر ستا از یک قانون تبعیت بکنند، معناش اینه که ما اگر در بحث جنگ ضمانتی در کار نیست، اگر من جنگی برگزار کردم و خسارتی زدم، برم پولشو بدم، جنگ همینه دیگه، معناش اینه که جنگ کردم با خسارت دارم میذارم به طرف مقابل و خودم هم چیزی پرداخت نمی کنم. و در مثل اصلاح هم بازم فرض بر همینه، مقتضای ترادف اینه که نسبت به سومی هم همین حکم ساری و جاری بدونیم، و اینجا هم بگوییم که بحث ضمانت در کار نیست، گرچه ممکنه شاید کسی هم بگوید که چون 3 مورد با هم دیگه کاملا متفاوتن، شاید روایت قدر مشترک رو گفته که اون حکم تکلیفی باشه، اما در حکم وضعی شاید اینا بگیم با هم دیگه متفاوتن، چون حکایت جنگ با حکایت زوج و زوجه متفاوته، اما چه بسا بتواند از مقتضای ترادف این استفاده رو انجام بده. این نکته اول که بعید نیست به مقتضای ترادف این ستا حکم به عدم ضمان کنیم. نکته دوم، در این روایت توی چند موردش، حالا اولی موردش من اینجا مثال دادم، میگه این دروغ حسنه، این فعل حسنه، این وعده کذب به زوجه حسنه. اگر یک چیزی حسن باشد یعنی مطلوب است، معنا نداره من برای چیزی که شارع گفته مطلوبه و خوبه منو به واسطه یک امر مطلوب و خوب منو ضامن بکنه و خسارت به عهده من بذاره. طبیعتا این کار هم جور در نمیاد. ان مقتضی حسن الکذب به ثلاثه، تو هر سه مورد کذب رو گفتن خوبه، به خصوص تو این روایت که میگه، روایتی که پیامبر در وصیتی که کرده به امیرالمومنین یا علی ثلاثون یحسن فیهن الکذب، تعداد درش کذب خوبه. المکیده فی الحرب عدتک که زوجتک و الاسراء بین الناس، حالا اگر خوب باشد مقتضای حسن کذب یستدی عدم الزمان، این طبیعتا دیگه نباید زمان داشته باشه. اذ لا معنا لان یجمع بین حسن الفعل الفاعل و جعل الزمان علیه، یه واجن حالا کار خوبی کردی دست درد نکنه اما برو پول بده براش، این که نشد که. انگار اینم باز استفاده میکنم که هزینه ای نداشته باشه. بازم اینجا یک تتمه عرض بکنم، شاید اینی که گفته به این خاطره که احتمالا مثلا در مثل زوجه و اصلاح معمولا مستدی ضرر نیست، چون سنخ کار سنخ کار ضرری نیست، شاید ناظر به اون باشه. اما اگر به اون یحسن و فیه نه اطلاق بخوایم بگیریم، بعید نیست که این حرف رو هم بزنیم که حسن با ضمانت جمع نمیشه. نقطه سوم که باز هم در بحث عدم زمان جای میگیره اینه که در این روایات تو چندین مورد داره که رجلون کذب امرأته لیرضیها، یکذب لامرأته لترضان، یکذب لقرابته لیرضیها، یحدث امرأته یرضیها. یعنی کلن بحث کسب رضایت و جلب محبت و جلب اینا، طبیعتا اگر اینطور باشد این شخص به تعبیری از مصادیق احسان قرار میگیره، چون او اومده یه کار خیلی براش بکنه، یه کار خوب براش بکنه. اگر این کارش به غرض احسان باشد که معمولا این گونه هست، و البته بحث آشتی دادن بین دو برادر هم بادم از همین قبیل هست، لذا زیل فعل محسنانه قرار میگیره و فعل محسنانه هم طبیعتا ضمانتی در کار نخواهد. این نکته چهار روم که باز هم بر بحث عدم ضمانت تاکید میکنه اینی که پیامبر یه جای عام کرده، در عبارت دیگه هم هست، یا ابا قائل اصل بین الناس ولو بالکر، برو دروغ بگو تا اینکه بین دو نفر رو آشتی بدی. اصل این امر میکند به کذب و معنا ندارد که پیامبر امر بکند و بعد بگوید که خیلی حالا من امر کردم انجام بده و پارو پولشم بده، که نشد دیگه. وقتی شما امر کردی به کاری و اون کار جزء وظائف من تلقی میشد، من نباید نسبت به اون کار عقوبت بشم، نسبت به اون کار ضمانتی داشته باشم. بله یه وقتیه که من در اون کار اصول و تقدیر کردم، اون یه بحث دیگه. مثلا مثال وقتی بزنیم تو بحث کارمنده، به کارمند میگن آقا جان تو برو خونه فل اونجا خونه رو خراب کن، تو برو نمیدونم فلانجا مثلا فلانکس رو مثلا فرض کن دستبندش بزن فلانکس رو. خب حالا خود این کارمند که مأمور است این کار رو بکنه، آیا میتوان خود اون کسی که بهش حکم داده، کسی که او رو مأمور کرده بهش بگه خیلی خوب تو رفت این کار رو انجام دادی، خب حالا جریمهش رو پرداخت کن؟ خب خودت گفتی برو این رو خراب کن، خودت گفتی این رو برو مثلا بیار، من که نسبت به کاری که بهش مأمور بودم که نباید ضامن باشم. طبیعتا امر به یک شی مستلزم این است که این کار رو باید انجام بده بدون ضمانت، و جعل ضمانت برای این کار نافی معمول بودنشه. بله ممکنه بنده گفتم برو مثلا کلاه بیا، رفته سر آورده، بله اینجا ضامنه. بهش گفتم برو مثلا تذکر بده، رفته مثلا کودکاری کرده، ضامنه. اما اگر خود اون کاری که امن شده من انجام دادم، طبیعتا نسبت به اون چیز نباید من ضامن باشم. اذا الامر به شی ینافی العقوبه علی المأمور، نباید مأمور رو ما عقوبت کنیم به خاطر اینکه اون کار انجام داده. لو ادى الى الخسارت او من دون تقصیر و قصور، بله من خواستم انجام بدم، اتفاق افتاد، من رفتم مثلا طبق روال فلان کس رو دستبند زدم، اما زنه دید هول کرد، افتاد غش کرد، بردش بیمارستان، اصلا مرد. حالا من به خاطر اینکه رفتم دستبند زدم و اتفاقا یه زنه دید و مرد، آیا باید مثلا فرض کنید که عقوبت بشم؟ نه، این عقوبت میره به اون عاملی که حکم کرده. اما اگه خود عامل گفته باشه، عامل به واسطه این کار نمیتواند ضمانت رو بر این شخص تحمیل کنه. این نکته چهارم. اما نکته پنجم، در نکته پنجم داره تو موارد مختلفی داره لا جناح هم آیا این کار انجام بدم، دیگه اشکال نداره، جناحی بر تو نیست. لا جناح هم ممکنه طرف بگه خب آقا به معنای لا بأسه، یعنی کلا اشکال نداره. وقتی اشکال نداره، اهم از اینه که حکمش و اهم از این که تبعات داشته باشه. وقتی میگن مشکل نداره، اشکال نداره، یعنی هیچ چیز دیگه بی خیال بشین. ممکنه ما از این تعبیر لا جناهم به معنای بازم عدم زمان استفاده کنیم. البته در بحث لا جناح، یک کسی بگه این جناح رو معنا کنه یعنی چی؟ یک کسی از دوستان معنا کنه جناح یعنی چی؟ لا جناح علیک، هستین؟ از آقای مشتاقنیا، آقای سلطانپور، آقای محمدی، آقای کنعانی، آقا اصلا حتی که نیستین، جواب نمیخوام بدین که من بزنم که لاغر
سلام زور داریم. من همین لحظه وارد شدم، من خود نه سوار میشین نه فقط شیدم
حتی بیانیستی. من هستم ولی متاسفانه نمیدونم مشکل از نت منه چیه. من کلاس رو یه خورده بعد از چیز الان سر کلاس تقریبا نصف به نصف شد، شما رو ندارم.
چرا؟
جانم
نمیدونم قطع صحبت میشه، مثلا به مدت 10 ثانیه یک چیز قطع میشه،
یکی داره اره میکنه.
بعد از کلاس معمولا میشنم گوش میدم دوباره. چیه؟
یه بقیه دوستان همینجوری میشنون؟
تسلیه درزم. الو
صدا میاد؟
نیه خیلی بعض وقتا بد میاد صدا اصلا. یکی عره میکنه چیه؟ اون یکی داره عره میکنه، یه چیز انگار میکشه رو میز.
یه لحظه من دفت روی کامپیوتر دارم، چون من زیر این بوداره
الان داره میاد این صدا،
دفتم روی کامپیوتر بوده میلحظه اتمنان اون
بوده. یا هیرانه کسی که حرف داره داره ریششو میخارونه، اینطوری صدا میاد.
خدمت شما عرض کنم تو بحث لاجناه هست که محاید مخارج کردم که مراد از لاجناه ها یعنی چی؟
محتمی یعنی نصد دوباره؟
لاجناه ها علیک من تعبیریم
لا بحثن
یعنی چی همین؟
ترخیص، این که ترخیص باشه یعنی چی؟
یه لم داره که این لم شاید تاثیرگذار باشه در مراد ما. احتمالاً بعید نیست که مراد از جناح معرب گناه باشه، یعنی عرب ها از گناه ما گرفته باشن. یعنی لا جناح علیه، یعنی گناه نداره. اگر منظورش از لا جناح هم یه وقتی لا بأسه حکم وضعی و تکلیفی رو دوتا رو میگیره، اما اگر مورد از لا جناح هم لا گناه باشه معنیش باید حکم تکلیفی رو میگیره، یعنی فقط این کارش گناه نداره، فرمت نداره، همین یادش بر
نمیدونم. خب اینکه به معنای اسم اصلا اومده اسمه، یعنی اینکه گناه بله
بله اسم اومده
همون جناح،
جناح به معنای میگم گناه، یعنی به معنای حکم تکلیفی
بله.
اسم یعنی... یه چیز دیگر، جناح یه چیز دیگر. خب میگم بعید نیست اگر اینجا ما تعبیر لا جناح علیک رو در روایت به کار برده شده به معنای اینکه گناه نداره، یعنی حکم تکلیفی نداره، اما اینکه ناظر به حکم وضعی هم باشه معلوم نیست. خیلی خب، ما در بحث مستثنیات کذب نسبت به زوج، زوجه و موارد از این بود تقریبا بحث ما اینجا تمام شد. یه تتمه‌ای، حالا شاید استطرادی نسبت بحث کذب هست که حالا امروز عرض میکنم و انشاءالله بعد از اون میریم سراغ اون بحث استیمان و زمان و اون انشاءالله پیگیری میکنم. تا اینجای کار از اول بحث امروز نکته ندارید، بریم بحث بعدی.
در خدمت هست.
در قبال این روایاتی که کذب رو که ما مفصل صحبت کردیم و گفتیم که کذب ماهیتش چیه، افساد و فساد در داخلش نهفته است، یک امر اجتماعی نفی اعتماد به همدیگه برمیگرده، گفتیم که استقلال قبح ذاتی نداره، عقل بهش قبح مستقل نیست نسبت به این، و مواردی هم در روایت برشمردیم که یا میگوید که اینا کذب نیست در مواردی که مصلحانه باشد، یا اگرم هست استثناء شده. از این بخش اگر یه قدری اونورتر بریم یک مجموعه روایاتی داریم که این مجموعه روایات ما رو مجاز میداند به قسم گفتن به دروغ، یعنی دروغ با قسم. روایت مفصلی هم هست، یعنی لااقل یک باب مفصلی رو مرحوم شیخ قور از کتاب‌های اربعه و دیگران نقل کرده در اونجا که شما می توانی دروغ بگویی و قسم دروغ بخوری. این روایت حدود شاید بکنم 19 تا روایت اگه اشتباه نکنم، کمتر رو بیشتر، من فقط بکنم 3 مورد رو حذف کردم که اون 3 مورد بحث یه قدی مرتبط نبود، یعنی به بحث تقیه و اینا مرتبط بود. عمده این روایات هم ناظر به بحث تقیه است و عمدتا هم ناظر به بحث اشار اشریه بگیره. اشریه بگیر چیه؟ کسی تو ذهنش هست توی فکر اشار کیا بودن؟ کسی که
میشه
آه؟
اونایی که مستحق اشر هستن رو میفرمایید؟ یا اینکه اونهایی که
اشار کیا بودن؟
اونهایی که میرفتن میگرفتن
اشار، کسی که می گرفتن به قولی، کیان اینا؟
ظاهرا مامورین حکومتی باید باشن دیگه.
آره ببین، بیشتر گمرک بگیرن، یعنی گمرکات اون زمان مثل امروز ما گمرک نداشتیم، اما اگر مامورا توی مرزها جای مختلف بودن و اگر کالای می اومد یک دهم این کالا رو از باب گمرک می گرفتن. و توی روایات ما هم این بحث اشریه و اشار مفصل است و عمدتا هم داله بر حرمت اخذ عشر و عدم دفع عشر به اینها. حالا اینکه اینها یا با اعتبار اینکه حاکم ظالم بودن پول زور میگرفتن، یا حکومت جائر اگه بود ما تبعاتش رو قبول نداریم، اون سر جای خودش. اما اشتار و اشیره بگیرها لب مرز بودن و پول میگرفتن، انگار اگر میدیدن طرف مثلا شیعه است، میدیدن که یک باورهای خاصی داره یا به حضر ازش پول بیشتر میگرفتن شاید. و از این طرفی هم احتمالاً امام داره تجویز میکند که به اینا پول ندید. پول دادن به حکومت ها به معنای مثلا فربه شدن اونها، تقویت اونها مثلا منجر میشه. لذا روایات عمدتاً میگه که شما میتوانید دروغ بگیم، قسم دروغ بخوریم و اینا بیخیالت شن. آقا پول مثلا بار فلان داری؟ نه به خدا ندارم. مثلا میخوام بگم قسم بخوریم. نکته ای که تو این روایات از کار با هم دیگه مرور میکنیم اینه که شاید محل یه قضیه دعوای همینطور باشه، در اهل سنت یعنی یک منطقی وجود داره که حالا همه باش موافق نیستن اما اجمالا این رو چه بسا قبول دارن، حالا بلا نظر مخالف هم وجود داره. اونها معمولا یه وقتی قسم میخوردی که آقا اقسم و بالله، قسم به خدا من فلان پول رو ندارم، فلان مال رو ندارم، از فلان جا نیومدم، فلان کار رو نکردم، حالا هرچی. یه نوع قسم دیگه هم این بود که آقا اگر من این کار کرده باشم زنم طلاق، بردم آزاد، اینقدر از پولام صدقه. این نوع قسمشون اینجوری بود، قسم به طلاق و عتاق به تعبیری توی فقه میگن، الحلف به عتاق و طلاق و البته صدقه. اونجا میگن که آیا میتونم من قسم بخورم، قسم به طلاق و عتاق؟ میگن میتونیم. حالا مسئله دومش اینه، یعنی توی مسئله سه تا چیز وجود داره توی این کار که قسم دروغ گفتیم. یک، قسم دروغ به معنای که یلزمونی الاتاق لو فعلت کذا، من زنم طلاق گرفته باشد اگر من فلان کار کرده باشم. آیا این کار حرمت دارد یا ندارد، مجاز است یا نیست؟ یک. نکته دوم، اگر این کار رو انجام داد حنس قسم بر او وارد می شود و کفاره دارد یا خیر. نکته سوم، آیا اگر این کار رو کرد زنش مطلقه می شود، بندش آزاد می شود یا خیر؟ اهل سنت عمدتا با این منطق چه بسا همراه هن. یعنی اگر کسی قسم بخورد که اگر من فلان کار کرده باشم زنم طلاق، این زن طلاقه، تمام، بنده آزاده. حالا اگر امام میگه اینجور وقتا این کار رو انجام بده، یعنی معنیش که زن طلاقه یا بندت آزاده، پول صدقه است یا خیر، آیا باید کفاره بدی یا خیر، آیا این کار مجازه یا خیر؟ ضد کار به تعبیر اینجا ما داریم. ان تجاه الروایات، در قبال روایاتی که ما قبلا ذکر کردیم که روایات التی مر من فی مسسنا عن الکذب، روایاتی که از کذب خارج شدن، یعنی کذب رو حرام ندونستن یا هر چیز، فقط نقل باید قسم بخوری به تعبیری. کثیر من روایات تدل علی جواز ارتکاب الکذب بالحرف عند الحضور فی الجمارک، تو گمرکات، جمارک همون عربا به گمرک میگن جمارک، یعنی همون گمرک رو میگن جمارک، گمرکات معربه به تعبیری. ولکز برای اشار ماموران گمرک فی دولت تواقید به حکم ثانوی، اینا گفتن آقا به حکم ثانوی و تقیه میتونی این کار انجام بدی. ایسو این بعض منها تدلو علا جواد الحل فی الکاذب علی الطلاق ول اطاق و صدقه، میتونی قسم دروغ به طلاق و اطاق و صدقه بزنی بگی. فبعد ما یجود ون عقد مثل حاضر احلاف، اگر این دروغ ها مجاز باشه، چرا اون وقت اینا این قسم رو میگفتن؟ احتمالاً اینا به خاطر اینکه وانمود کنن که شیعه سنی هستن، احتمالاً وانمود کنن که با اونا همراه هستن و شیعه نیستن، چنین قسمی میخوردن که انگار باورپذیریش بیشتر باشه. قسم به خدا نمیخوردن، هم قسم به خدا سنگینه، هم مثل اونا انگار سنگینتر بود دیگه، چون وقتی میگه قسم به خدا آخرش کفاره میدیم گذر میکنی. اما اگر اینجوری بگی و زن طلاق باشه نمیشه کارش کرد، یه قدیه سنگینه، انگار مثلا باورپذیریش بیشتر میشه. چرا چنین کار میکردن؟ حتی یرفع عنهم الظلمه، تا اینکه این گمرکی ها به قولی از دست از اینو بردارن، ولم یأخذوا اموالهم، انبارشون رو ازشون نگیرن. فسئل الامام از این انهاذ الاحلاف، از این قسم امام سوال میکنن از امام، من جواز حکم تکلیفی، یک حکم تکلیفیش اصلا میتونم چنین قسم بخورم یا نه، اول. نکته دوم، ارتکاب حلف کاذب من کفارت حنفی، آیا اگر این کار انجام دادم آیا کفاره حنف قسم به من تعلق میگیره یا خیر. نکته سوم، حکم وضعیه، که آیا اگه اینطور شد آیا زن طلاق هست، عبد آزاد هست، مال من صدقه هست یا خیر. طبیعتا اگر به محض این گفتم مالم صدقه باشه نمیتونم تصرف کنم دیگه در این مال، اون دیگه ولایتی بر عبد ندارم، دیگه زوجیتی بر زوجه ندارم. و حاضر روایات، این روایت که الان با هم دیگه بعضا مرورش میکنیم، بعد ما تشتمل علا کثیر روایت، فقط یدل و بعض منها، بعضی از اینها دلالت بر انتفاع حرمت میکنه که حرام نیست، بعضی ها بر این که زمان برداشته میشه و طبیعتا زنه مثلا طلاق گرفته نیست، مال صدقه نیست، کما تدل و بعد و الان انتفاع کفارت انصر قسم، کما که میگن خب کفارم به تعبیر نداره. اما روایات رو به تعبیر با هم دیگه بخونیم، این روایت مرحوم شیخ هور توی یک بابی نقل کرده، اسم باب رو هم گذاشته جواز الحلف بالیمین الکاذبه لتقیه، جایز هست قسم بخورم به یک قسم دروغ برای تقیه. حالا تقیه یعنی چی؟ کدف ظالم من نفسه او ماله او نفس مؤمنن، یا برای کس دیگه ای او ماله، یعنی مال مؤمنن. روایت اول که قدر ایشان نماینگر بقیه روایت هم باشه و بقیه رو دوتر ازش گذر کنیم، من قبل سند رو هم فقط بگم، این روایات علی‌رغم اینکه سندش قابل قبوله، این روایت روایت کافیه که در مورد کافی صحبت کردیم، سندش هم سند قابل قبولیه، باز هم یه مجموعه مفصلی از این روایت در این خصوص هست که این مجموعه روایات در مجموع میفهمیم که درسته، چون کثیره و مطابق با ادله تقیه است، مطابق با ادله احکام ثانویه است، و به خصوص به نظر این روایاتی که در نقطه مقابل سلاطین است و وجهی برای جعل اونها عمدتا وجود نداره، چون عمدتا جعلیات از جانب خود اونها شکل میگرفته در موافقت، اما در قبال تلاطین اگر باشد درصد جعل و اینش خیلی کمه و عملا هم با مبانی ما هم سازگاره. لذا به نظر میاد که در سند روایت بحثی نکنیم. اما محمد بن یعقوب، محمد بن یحیی، احمد بن محمد، اسماعیل بن سعد اشعری، ان ابوالحسن رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام در روایت میفرماد که سأل تو ان رجل فی ان رجل احلف او احلف و سلطان به طلاق او غیر ذلك فحلف قال لا جناح علی. از امام سوال میکنه در مورد کسی که احلف او از سلطان، حاکم او را ملزم به قسم کرده که آقا قسم بخور، قسم به طلاق بخور که اگر این گونه بود زنم طلاق، آیا اگر سلطان او را مجبور کرد که قسم به طلاق بخوره آیا میتونه انجام بده؟ قال لا جناح علیه، اشکال نداره. بعدم قبلا صحبتش کردیم دیگه، همین اخیرت لا جناح علیه یعنی گناه نداره، شما این کار انجام بده و حرمتی نداره این هر این قسم خوردن به تعبیری. حالا اگه قسم خوردم معناش اینه که تبعات این قسم هم بر عهده من هست. حالا بذار تتبع روایت بخونیم. قال لا جناح علیه و ان رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلف لینجو بهی من، از یک قسم میخوره بخاطر اینکه خوفی داره که سلطان مالشو ببره. میگه آقا این زمین مثلا فرض کنید که مال توه، میگن نه و سلام، مثلا میره دنبال صاحبش انگار بخواد بگرده، دروغ میخواد بگه. فیحلف لینجو به، اینکه از سلطان نجات پیدا کنه یا نجات بده مالش رو. قال لا جناح علیه، اشکال نداره. و سألته هل یحلف الرجل علی مال اخیه کما یحلف علی ماله؟ قال نه، آیا برای خودش قسم بخوره اشکال نداره، برای مال رفیقش هم که نجات بده اونم قسم بخوره میگه اشکال نداره. خب حالا اشکال نداره در اینجا معناش اینه که فقط، البته اینجا بحث عشریه نیست، اینجا بحث گمرک نیست، بحث کلا یه سلطانی هست و این سلطان داره زور میگه، میخواد پول بگیره، میخواد کاتبی کنه هر چیزی. امام فهمید اشکال نداره. اشکال نداره در اینجا اولا خب طبیعتا به معنای جواز تکلیفیه، یعنی گفتن این امر اشکالی نداره. خب حالا اشکال نداره، من میتونم بگم معناش اینه که اگر گفتم زن طلاقه، خب حتما طلاق نیست. چون وقتی امام میگه تو میتونی بگی، مثل این چون در مقام تقیه هم هست و معلوم روی کردش تقیهیه، یعنی اراده نکرده اون واقع رو، اراده نکرده از که زنم طلاق گرفته باشه، این کلمه حضلی داره میگه اگر این کار کرده باشم زنم طلاقه، حضله مداخم، برای اینکه چنین چیزی ما توی شیعه، اما توی شیعه مقبول نیست، شیعه چنین کاری انجام، یعنی چنین منطقی رو قبول نداره. اما اگر امام تجویز کرده باشد ولو شیعه هم قبول داشته باشد، چون در مقام تقیه هست، طبیعتاً اون واقعیت خارجی محقق نخواهد شد. من قطع نکردم زن طلاق بگیره، قطع نکردم، فقط خواهد این کلمه حضلی بگم تا سلطان در من به تعبیری برداره. لذا هم گفتنش اشکال نداره، چون امام گفته اشکال حرمت نداره، هم از لحاظ کفاره کفاره ای نداره، به خاطر اینکه تجویز به یک امر تجویز به لوازم میشه. نمیشه امام بگه تو بگو اما کفارش باید بدی. خب اینکه خودم میگفتم دیگه، خودم هم میگفتم کفارش میدادم. اینکه از امام سوال میکنم یعنی اینکه آیا من تبعات بر من داره یا نداره، این مد نظرش. امام میگه که یعنی امر بشه مستلزم لوازمش هم، حداقل لوازمی که به ذهن میاد، نه لوازم بعید. و از طرف دیگه هم طبیعتاً زن طلاق گرفته نیست، به خاطر اینکه اراده نکرده اصلا این امر رو و محقق نمیشه. مهمش اینه که فرق این بخش از روایت، یعنی این دست از روایات، با روایات گذشته در اینکه این روایات اولا حکم ثانویه، اونا حکم ثانوی نبوده، حکم اولی بودن. در اینجا حکم ثانوی مستند به تقیه، طبیعتا تقیه اینجور نیست که اگر مثلا من گفتم لوازم و تبعات رو بسید تقیه محل خلاف، البته که لوازم و تبعاتش رو من حتما عهده‌دار بشم، اونجا ممکنه لوازم و تبعات و ضمانت باشد در بحث تقیه نسبت به جای خودش البته فرق میکنه، بعد ما باید ممکنه ما ضمانت رو هم بار بکنیم. اما به صورت عادی امر به یک شی امر به لوازمشه، که لوازمش رو زیاد کرده کنیم وقتی گفت لاجون ها، یعنی تبعاتی هم بر تو نداره. نکته مهم در اینجا اینه که این روایت امام نمیگه حلف به طلاق باطل. امام انگار فرض اولش این بود که حلف به طلاق رو اگر امام بخواد بگه محقق نمیشه، باید بگه آقا ما چنین حلفی نداریم، مثلا چنین طلاقی نداریم مثلا. اما امام چنین چیزی نمیگه، قطعاً به ادله تقیه استناد میکنه، به ادله حکم ثانوی استدلال میکنه، به اکراه و اضطرار و این موارد. بعداً گفتن که علت این که امام این کار رو انجام داده به خاطر این که امام داشته از عامه تقیه میکرده، یعنی عامه چون این فتواشون فتوای مشهور بوده، امام عملاً نمیتونه با این فتوا مخالفت کنه، لذا به جای اینکه حکم به عدم تحقق مثل این قسم ها بده، حکمو برمی‌داره اما با حکم ثانوی مثل تقیه، عملاً فرقی نخواهد کرد. به نظر میاد که این حرف البته گفتن، اما به نظر میاد حرف درستی نباشه، یعنی این گونه نیست که امام با حکم ثانوی بخواد این حرفو برداره به خاطر تقیه. علتش هم شاید یه قدی واضح باشه، حالا چطوری این رو گفتم یه قدی هم عجیبه، به خاطر اینکه این روایات از جمله روایاتیه که اصلا تقیه‌ای نیست. این روایات داره در قبال سلطان جائر پرقدرت ستمگر داره میگه که آقا شما در قبال سلطان دروغ بگو، قسم دروغ بخور، کارت انجام بده. اگه قرار بود امام تقیه بکنه، خب باید اون که بیشتر بود تقیه میکرد، که باید تقیه میکرد از سلطان که اصل در تقیه هم همونه، چون قدرت دست اونه، اونه که پدر صاحب بشر در میاره. اگر امام از سلطان تقیه نمیکنه، چه وحشی داره که از عامه تقیه کنه؟ عامه که قدرتی ندارن. طبیعتا این هم به مراد نیست، مگر اینکه چنین چیزی گفته بشه که احتمالا بحث طلاق یه مسئله مشکلات عدیده ایجاد میکنه. امام چون اونا باورشون این بود و زن رو هم طلاق گرفته فرض میکردن، خب این زن زنش بود، بعد میره با کسی ازدواج میکرد، بعد تبعات جدی در بحث‌های اجتماعی ایجاد می‌شد، زن‌آزادی ایجاد می‌شد. امام ظاهراً اگر زورش نمی‌رسه که مثلا بگم یه جوری با این حکایت می‌خواد، نه به خاطر تقیه، به خاطر اینکه فضای زندگی مردم ازدواج‌ها به هم نریزه و بحث زنا و این حرفا ایجاد نشه، عملاً این حرفو میزنه و حکم به بقای این زوج در یعنی زوج و زوجه در یک زندگی میکنه و الا اگر طبق اهل سنت بود طبیعتا زن طلاق انگار طلاق گرفته میره با یک دیگه ازدواج میکنه و تبعات پیش میاد. لذا به نظر میاد این روایت تقیه‌ای نیست، در موقع تقیه به این معنا وارد نشده، چون اگر بود باید از امام از سلطان تقیه میکرد، از سلطان تقیه نکرده، طبیعتا از عامه هم تقیه نمیکنه و انگار به ذهن میاد که برای حفظ زندگی و نکاح و تبعات طلاق نگرفته امام داره این حرف رو میزنه تا اینکه اینا از بین، خانواده از بین نره. این روایت اول. اما روایت دوم و سوم یقدری سعی میکنم ما رو فردا شاید همه روایات رو سریع مروری بکنیم و ازش این بحث هم انشاءالله گذر کنیم. اون چیزی که تو این بخش حداقل مد نظره که از باب تتمه بحث کذب مطرحه، خیلی حرف خلاف قاعده ای نیست. از یه جهت حلف به کذب خب خیلی عظیمتره، یعنی نه فقط کذب مجازه، قسم دروغ هم مجازه. اما نکته مهم در اینجا اینه که این به حکم ثانوی مستنده و به تقیه مستنده و البته عمدتاً هم این روایات روایاتی است که سیاسیه دیگه، به تعبیری به حاکم جائر پول ندادن، اشریه بهش ندادن، اینا نکته مهمیه. البته یه بحث شاید مهمی باقی بمونه که ما در صددش نیستیم، فقط میگم ازش گذر میکنم، در بحث اینکه آیا مالیات باید به حاکم جائر داد یا نداد. ظاهرا مرحوم امام بناشون اینه که برای حفظ نظام زندگی می شود به حاکم جائر مالیات داد و بلکه باید داد. لذا امام ظاهرا بحث مالیات رو حکم اولی میدونه، اختصاص به حکومت دینی هم نمیدونه. لذا زمان شاه هم ظاهرا بنای امام برای بود که مالیات ها باید داده بشه، چون زندگی عادی مردم با مالیات میگرده. حالا آیا مراد امام فقط در مواردی است که زندگی بهش میگرده، نه تقویت ظلمه و جائر؟ ممکنه. اما این روایات میگوید شما به این ظلمه و جبابره و طاغوت کلا مالیات به تعبیری نده، لااقل گمرکات رو نفی میکنه. حالا این بحث مفصلیه که احتمالاً در موردش بعد نکنیم، بعد اشاره کردم بهش. خیلی خوب، اگر نکته دوستان دارن حتما بفرمایید. ممنون. نکته نداریم؟
ممنون، متشکرم، دست شما در نکته.
خیلی خوب، نشنیم،
تشکر کردم
استاد. خیلی خوب، صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.